بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعیات شفا، الکون و الفساد، صفحه 127، سطر 18. ولکن المفسرون یتولولون فی ذلک به سبب اضطرابهم فی التفرقه بین الصبر و الاعراض الداله علی التفرقه بین الصبر الطبیعیه لهذه الاجرام و بین شفیاتها. بحثمون در این بود که وقتی عناصر با هم ممزوج میشند، آیا صورت عنصری بسیطه زائل میشود و در این ممزوج یک صورت ترکیبی واحد حاصل میشود، یا اینکه اون صورت‌های بسیط و عنصری کامل میشند و یک صورت ترکیبی عنصری ظاهر میشه و غلبه میکنه. حالا اینکه صورت ترکیبی حاصل میشود و ظاهر میشود درش اختلافی نیست. خب داریم میبینیم وقتی که این عناصر با هم ترکیب شدن، جمادی تشکیل میشه با صورت جمادی، یا نباتی تشکیل میشه با صورت نباتی، یا حیوانی یا انسانی با صورت حیوانی انسانی. اینو داریم میبینیم، صورت ترکیبی حتما حاصل میشه و ظاهر هم میشه. هر سر اون صورت‌های عنصریه بسیط است که اونا چی میشن؟ آیا اونا به کلی زائل میشن یا زائل نمیشن، کامل میشن؟ فعلا موقتا از اثر میافتن و ظهوری تأثیری ندارند، اما هستند، از بین نمیرند. ابن سینا طرفدار این است که این صور موجودند، صور بسیطه موجودند. الان توجه کنید، بحثمون در صورت ترکیبی نیست. صورت ترکیبی رو همه قبول دارن که هست و ظاهر هم هست. بحث ما در صورت بسیط و عنصری است، در اون داریم بحث میکنیم. ابن سینا میگه اون صورت عنصری محفوظ میمونه، منتها خب مخفی میشه و موقتا تأثیر نمیکنه. عبارت ارسطو رو ناظر میبینه به همین مدعای خودش. عبارت ارسطو اینه که فلممتزجات ثابتتون بالقوه، یا داره لکن الممتزجات قوتها ثابته. قوت رو به معنای صورت میگیره، اون صورت بسیط. میگه این ممتزجات ثابتن بالقوه، یعنی به توسط صورت اصلی، یا ممتزجات قوتها ثابتتون، یعنی ممتزجات صورتشون ثابته. کلام ارسطو اینطور معنا میکنه که در جلسه گذشته ما همینطوری معنا کرد. گفتیم که صورتشون ثابته، یعنی صورت عنصری که صورت بسیطه از بین نمیره. حالا میگه لکن المفسرون طور دیگه تفسیر کردن. مفسرون یعنی کسانی که کلام ارسطو رو تفسیر کردن، اونا قوه رو به معنای صورت عنصری نگرفتن، یه جور دیگه معنا کردن. حالا میخواد نظر اونا رو بیان کنه، نظر مفسرون رو بیان کنه و ردشون کنه. مفسرون مدعی هستند که صورت عنصری بسیط زائل میشه. کیفیتی که در اون عنصر بسیط بود باقی میمونه، ولی اون کیفیت صورتش و شدتش میشکنه. پس توجه کنید، بعد از اینکه این عناصر بسیط با هم ممزوج میشن، یه ممتزجی درست میشه. ابن سینا گفت صورت عنصری باقی میمونه، خب کیفیت ها هم با هم کسر و انکسار میکنن، مزاجی تولید میشه. اما مفسرون دیگر غیر ابن سینا، اینا معتقدن که صورت عنصری زائل میشه، از این ممتزج صورت های عنصری بسیط زائل میشه، میمونه کیفیات. کیفیات باقی میمونن، اما شدتشون صورتشون میشکنه. این نظر ایناست. ابن سینا
کیفیات از محل خودشون که عناصر اربعه بودن منتقل شدن به یه محل
نه دیگه. کیفیات منتقل نمیشن چون عناصر اربعه که از بین نرفتن، عناصر اربعه مادهشون باقی مونده، صورت ها رو از دست دادن. وقت این کیفیت که قبلا در عنصر بسیط بود حالا فرد در این ممتزج موجوده بدون انتقال کیفیت، انتقال عرض رو نمیگن، نمیگن کیفیت از اون عنصر بسیط به عنصر مرکب منتقل شد. کیفیتی که تو عنصر بسیط بود با رفتن صورت عناصر این کیفیت نرفت، کیفیت تو ماده عنصر بود، صورت هم تو ماده عنصر بود، صورت رفت کیفیتمون. حالا این ماده عنصر که الان ترکیبی درست کرده، تو این ترکیب اون کیفیت محفوظه بدون اینکه کیفیت از ماده عنصر بسیط به ماده عنصر مرکب منتقل بشه. ماده عنصر بسیط با ماده عنصر مرکب یکیه، یعنی همون ماده عنصر بسیط اومده تو عنصر مرکب با همون کیفیتی که داشته، انتقالی کیفیت صورت نگرفته. خب چرا اینها حالا ابن سینا این نظر اینا رو اشتباه میدونه، سوال میکنیم چرا به اشتباه افتادند. دو سبب برای اشتباهشون ذکر میکنه، یکی این که اینها فرق بین صورت نوعیه و کیفیت نذاشتند، فرق بین صورت نوعیه و کیفیت نذاشتند. چرا فرق بین این دو نذاشتند؟ میگه علتش اینه که فرق بین صور و اعراض نذاشتن، یعنی در یک کلی در یک امر کلی اشتباه کردن، در مصادیقش هم اشتباه کردن. امر کلی این بود که بین صور و اعراض فرق است، بعد از جمله مصادیق صور، صور و نوعی است، از جمله اعراض کیفه. اینا چون فرقی بین صور و اعراض نذاشتند، بین مصادیق این دو یعنی صورت نوعی و کیفیت هم فرق نذاشتند. حالا اون جهت بعدیه، این جهت اول توجه کنید. جهت اول اینه که اینها اشتباه کردند، صورت رو با اعراض خلط کردند. این امر کلی، یه امر کلی اینا رو به اشتباه انداخت که فرق بین صورت و اعراض رو توجه نکردن. چون در این کلی اشتباه کردن، در مصداق هم اشتباه کردن، یعنی بین صورت نوعیه و کیف هم فرق نذاشتن. اول فرق بین صورت، نه صورت نوعیه، صورت مطلق و اعراض، فرق بین صورت و اعراض نذاشتن. بعد آمدن تو بحث ما اون قانون کلی که فرق بین صورت و اعراض نیست تو ذهنشون بود، آمدن بین مصادیق این صورت اعراض هم فرق نذاشتن، یعنی بین صورت نوعیه و کیفیت فرق نذاشتن. لذا وقتی به نظر ما و در واقع صورت های نوعیه این عناصر بسیط باقی مونده بود، اینا فکر کردن کیفیت ها باقی مونده. این یه سبب برای اشتباهشون که فرق نذاشتن بین صورت و کیفیت، بین صورت نوعی و کیفیت. اشتباه دومشون این بود که اینا کیفیت رو همان صورت دیدند. اول گفتیم فرق نذاشتن، یعنی حکمشون یکی دیدن، ولی حالا میگیم مثلا نه، گفتن کیفیت همون صورته، صورت هم همون کیفیته. خب این دوتا سبب باعث شد که اینها کلام ارسطو رو اینجوری توجیه کردن. اشتباه اولشون که معلوم اشتباه است، صورت جوهره، اعراض اعراضن، باید بین صور و اعراض فرق بذارن، و اگر بین صور و اعراض فرق گذاشتن، بین مصادیق این دوتا هم که صورت نوعیه و کیفه فرق خواهند گذاشت. پس اشتباه اولشون پیداست اشتباه است. در دوم، در اشتباه دومشون اینطور میگیم، میگیم صور شدت و ضعف قبول نمی کنند، ولی کیفیت شدت و ضعف قبول می کنند. همین نشون میده که نمیشه شما صبر رو با کیفیت یکی بگیرید. یکیشون شدت و ضعف قبول نمیکنه، یکی دیگه شدت و ضعف قبول میکنه، پس معلوم میشه دوتا یکی نیستن. چرا شما صبر با کیفیت رو یکی گرفتید؟ این دوتا اشکال برام میکنه. تا اینجا معلومه دیگه. خب بعد وارد قول یکی از این شارحین میشه که سرآمد بقیه شارحینه. قول اونو نقل میکنه، میگه که یه چنین کلامی داره، کلامش دو جور میشه توجیه کرد، هر کدوم از دو توجیه هم بکنید درست نیست، پس کلامش درست نیست. کلام وقتی رسته مرز میکنه. صفحه 127 سطر 18 لاکن المفسرون، یعنی مفسرون کلام ارسطو، شارحین کلام ارسطو، یتبلبلون فی ذلک. تبلبلت الالسنه یعنی زبانها مخلوط شدند، در هم بر هم شدند، شوریده شدند، آشفته شدند. حالا یتبلبلون فی ذلک معنای فارسیش که معنی که میخوام بکنیم، معنی مرادفش اینه که اضطراب پیدا کردن. فی ذلک، فی ذلک یعنی در این مسئله که بعد از امتزاج صورت نویه باقی میمونه یا نه، در این مسئله اضطراب پیدا کردن. بله مفسرین داره کتاب ما، مفسرون داره. من گفتم که لاکنه رو از عمل انداخته، لاکنه گاهی از عمل میفته، ولی اگر لاکنه عمل کنه حتما باید مفسرین خونده بشه. من پیش خودم فکر کردم که لاکن از عمل افتاده لذا مفسرونه. شما میگید 8 نسخه داریم همش مفسرینه. خب اگه اینطور باشه دیگه لاکنه عمل کرده دیگه. بله لاکن المفسرین پس درست، لاکن المفسرین یتبلبلون فی ذلک. چرا در هم بر هم حرف میزنن؟ چرا مخلوط حرفشون؟ یا چرا اضطراب در این مسئله دارن؟ به دو جهت، به سبب اضطراب بهم. کتاب ما داره اضطرار هم، نسخه داره اضطراب بهم. دو تا نسخه در اختیار منه، هر دو اضطراب بهمه، ولی کتاب ما اضطرار هم، اضطرار هم درست نیست. دو تا نسخه که اضطراب بهم داره اون خوبه. این به سبب اضطراب هم سبب اوله، بعدم سبب دوم میاد که انشالله عرض میکنم. به سبب اضطرابی که در تفرقه بین صور و اعراض داشتند، چون در این تفرقه اضطراب داشتند، در مورد بحث ما هم که بحث امتزاج و بقا یا زوال صور بسیط است، اضطراب پیدا کردند. چون اضطراب داشتن در تفرقه بین صور و اعراض، صور رو تعیین نمیکنه که صور نوعیه یا نه، اعراض هم تعیین نمیکنه که کیف یا چیزی دیگه. در این کلی، در تفرقه، در این کلی که تفرقه بین صور و اعراض اضطراب داشتن. عداله رو توجه کنید، صفت برای اعراض نگیرید حتما، ولا معنا نمیشه عبارت. صفت برای تفرقه بگیرید. اون تفرقه بین صور و اعراض دلالت میکند بر تفرقه بین مصادیق، بر تفرقه بین صور طبیعیه لحاظ الاجرام و بین کیفیاتشون. مصداق صور، اونجا گفت تفرقه بین صور و اعراض، صور و اعراض مطلق بودن، اینجا مصداق درست میکنه، صور رو تعیین میکنه، میگه صور طبیعیه لحاظ الاجرام. لحاظ الاجرام یعنی بساط، یعنی آب و خاک و آتش و هوا. صور طبیعیه یعنی صور نوعیه، صور طبیعیه با صور نوعیه یکی. اونجا گفت اعراض کلی گفت، اینجا میگه بین کیفیات ها مصداق تعیین میکنه. پس اون عدم تفرقه بین دو کلی باعث شد که تفرقه بین این دو مصداق قائل نشند. اون تفرقه کلی دلالت میکند بر این تفرقه جزئی، اونا در اون تفرقه کلی اضطراب داشتند، در این تفرقه جزئی هم که مدلول اون تفرقه کلی است اضطراب خواهند داشت. دیگه فکر میکنم روشن باشه. فقط مهم اینه که عداله رو صفت اعراض نگیرید، صفت برای تفرقه بگیرید. اضطراب داشتن در تفرقه بین صور و اعراض، اون تفرقه‌ای که دلالت می‌کرد بر تفرقه بین مصادیق، یعنی بین صور طبیعی لحاظ الاجرام و بین کیفیات این اجرام، اون تفرقه دلالت می‌کرد بر این تفرقه. ولی اونا چون در اون تفرقه دال، در اون تفرقه‌ای که دال است اضطراب داشتن، در این تفرقه‌ای که مدلول است نیز اضطراب پیدا کردند. این جهت اول بود برای اشتباهشون. و لزنه هم جهت دوم عطف است بر اون به سبب، به سبب اضطرار هم یک و لزنه هم دو. این و لزنه هم دلیل دوم است برای یتبلبلون فی ذلک. و لزنه هم یعنی چون این مفسرون گمان کردن ان هذه الکیفیات، کیفیاتی که در عناصر، سلام علیکم، کیفیاتی که در عناصر بسیطه وجود دارد، همشون یا بعضشون صورون لحاظ الاجرام، فکر کردن که این کیفیات صورن برای این اجرام، یعنی کیفیات موجود در عناصر رو همون صور طبیعیه و صور نوعیه این عناصر گرفتند، فرقی بین اون کیفیات و عناصر نذاشتند. این مطلب اون قبلی فرق میکنه ها. قبلی فرق نذاشتن بین صور و اعراض، که منتهی شد به فرق نگذاشتن بین صور نوعیه و کیفیات. در اینجا میگیم که اصلا گمان کردن، نه از ناحیه عدم تفرقه بین صور و اعراض گرفتار این اشتباه شدند، از جهت دیگه هم گرفتار این اشتباه شدند. و اون جهت دیگه اینه که فکر کردن کیفیات همون صوره، همه کیفیت همون صبرن یا بعضی کیفیت همون صبرن، وقت لذا اشتباه کردن، گفتن که کیفیت، به جای اینکه بگن صبر نوعیه باقیه گفتن کیفیت باقیه. اونا معتقدن که در منتزج کیفیت باقیه و ما معتقدیم که صبر باقیه. میگیم که اینها چون صبر رو همون کیفیت گرفتن، به جای اینکه بگن صبر باقیه گفتن کیفیت باقیه و اشتباه کردن. صحبت جداست، کیفیت جداست. از کجا میگید صحبت جداست کیفیت جداست؟ معنها اشکال بر این زن نشونه. گمان کردن که صحبت با کیفیت یکیه، ولی اشتباه کردن. چرا؟ چون صحبت قابل شدت و ضعف نیستند، ولی کیفیت قابل شدت و ضعف هستند. این که یکی قابل شدت و ضعف هست، یکی قابل شدت و ضعف نیست، نشون میده که این دوتا یکی نیستن، دوتا معنها یعنی صبر، نه کیفیات. معنها یعنی کیفیات تقبل شدت و ضعف، کیفیات قبول شدت و ضعف میکردن در حالی که صبر قبول شدت و ضعف نمیکردن. از اینجا میفهمیم که نمیتونید صبر رو با کیفیت یکی بگیرید. این تموم شد. خب پس ابن سینا این گروه مفسرین رو رد کرد و بیان کرد که نمیتونید بگید صور عنصریه بسیطه در منتزج باطل شدن، فاسد شدن و فقط کیفیت باقی است. باید بگید که صور هم باقیه، منتزج صور باقی است بدون اینکه تأثیر بکنه، چون تأثیر فعلا در اختیار اون صورت مرکبه عنصریه است که وارد شده برای منتزج. دومی رو نتیجه اولی بگید؟ نه نه، اولی این بود، بیان اول، سبب اول این بود که فرقی بین صور و اعراض نذاشتن، که این فرق رو نذاشتن لذا به این اشتباه افتاده. و اون فرق نذاشتن باعث شد که فرق هم بین صور نوعیه و کیفیت نذارن. این مطلب اول بود، سبب اول بود که دیگه نمی گفت این دوتا صورت و کیفیت رو یکی گرفتن، نمی گفت این دوتا رو یکی گرفتن، یعنی صورت و کیفیت. در دوم میگه نه، اصلا گمان کردن که صورت و کیفیت یکیه، نه از اون عدم تفریقی که اشتباه بود به این اشتباه افتاده باشن، خودشون مستقلن اشتباه کردن که صورت و کیفیت یکی گرفتن. اول گفت از یک اشتباهی به این اشتباه افتاده، دوم میگه نه اصلا مستقلا توی همین مسئله اشتباه کردن، از یه اشتباه دیگه نبوده. حالا ولی اون که این که گفتم نبوده اشتباه، ولی اون که اون اشتباه هم دخیل بوده، ولی اینا یه اشتباه مستقلا داشتن. در سبب اول گفت اینا یه قانون، یه تفرقه ای رو که باید قائل میشدن قائل نشدن، تفرقه کلی بین صبر و عراض، فرق باید میذاشتن فرق نذاشتن. در این زن میگه که اصلا مستقلا توی صورت نویه و کیفیت اشتباه کرده، صورت نویه رو با کیفیه چی گرفته، نه اینکه حالا این حاصل اون اشتباهی بود که در اون عدم تفرقه داشتند، بلکه اشتباه مستقلی جدیده. ولو این اشتباه ها به هم مرتبط هست، ولی این چنین نیست که حالا این اشتباه دومشون گرفته شده از اشتباه اول باشه، که اشتباه اول این بود که فرق بین صورت نوعیه و کیفیت نذاشتن، چون فرق اون بین صور و اعراض نذاشتن، فرق نذاشتن، یعنی هر دو رو یکسان گرفتند، نه دو تا رو یکی کردند، هر دو رو یکسان گرفتند. ولی در اینجا میگه نه، دو تا رو یکی کردند، اشتباهشون هم از اون اشتباهی که داشتن ناشی نشده، مستقلا تو همین اشتباه دارند. روشن این دو تا با
این دومی هم ما میتونیم بگیم قانون کلی گفتن، بعدش دیگه جزئیشو به اعتبار قبلی نگفتیم، یعنی به اعتبار این
همین دیگه الان خودتون دارین، الان خودتون دارین درست میکنید
به قرینه اونجا دیگه، اینجا نیومده بگی که مثلا
الان هم خودتون درست بیان کردید، یعنی اینها بدون توجه به اینکه فرق بین صبر و اعراض نذاشتند، بدون توجه به اون مطلب، اصلا درباره صورت نوعی و کیفیت هم چه اعتقادی دارن که صورت نوعی و کیفیت یکیه، بدون توجه به اون عدم فرق. این یه مطلب. یه مطلب این که اون عدم فرق رو قبول کردند، لذا گفتن پس بین دو مصداق هم که صورت نوعی و کیفیت فرق نیست، از دو ناحیه اشتباه کردن. یکی از این جهت که اون کلی عدم فرق رو پذیرفتن، دوم که نه مستقلا بدون اینکه توجه به اون عدم فرق داشته باشیم، مستقلا گفتن صورت نوعی با کیفیت یکیه. دو تا اشتباه جدا از هم، ولو به هم ارتباط داره، عرض میکنم به هم بی ارتباط نیستن.
کلها و
بعضها خصوصیتی داره؟ نه، کلها و بعضها رو توضیح نداده. کل این کیفیات همون صبرن یا بعضیاشون، ممکنه بگن اون کیفیت فاعله صبرند، کیفیت منفعله صبر نیستند، یعنی برودت حرارت که فاعله هستن صبرند، یا رطوبت یبوست که منفعله هستن صبرند. ممکنه بگن نه، هر چهارتاشون صبرند. حالا ابن سینا چون شاید حالا یا اونا تردید داشتن یا ابن سینا در اختیارش نبود، تردید آورده که همه کیفیات، چه دو قسم فاعلش چه دو قسم منفعلش، همون صور نوعی هن یا بعضی هاشون همون صور نوعی هن، بستگی داره به این که مذهب اونا چی باشه.
حاشیه
چی نمیشته؟ ردن الى قول من یقول این بعض حاضر کفیات صبرون لحاضر اشون، اصلا بعض نمیشته، همشه نمیشته، بعض حاضر کفیات صبرون لحاضر اشون. نه اینه توضیح نداده ابن سینا هم توضیح نداده، گفته یا کل این کفیات همون صبرون یا بعضیشون اون صبرون دیگه. حالا اون نظر این گروه این بوده که کل یا بعض یا هر دو، دیگه مشخص نکرد، بله دخل نداشته. بالاخره یه اتحادی بین صور و کیفیت قائل بودن که به این اشتباه افتاده. فیقول امثلهم طریقتن، امثلهم طریقتن یا امثلهم، امثل به من افضله، فیقول افضلهم طریقتن، اینطور معنی میشه، یعنی بین مفسرون اونی که طریقش بهتر از بقیه است و حالا شاید خودش هم فاضل‌تر از بقیه است، این چنین گفته. یه جا دیدم نوشته منظور سامستیوسه، مراد از امثلهم طریقتا سامستیوسه، چون ایشون هم یکی از شارحین کلام ارسطو بود دیگه، اسکندر افرودوسی و سامستیوس، اینا دوتا از شارحین برجسته کلام ارسطو بودند. حالا امثلهم طریقتا اون سامستیوسه، اسکندر افرودوسی نه. این حالا همون جایی که این سامستیوس بر اینجا تعیین کرده بود، یه جام قبلا داشتیم، دو صفحه قبل، درست دو صفحه قبل، بله تقریبا دو صفحه قبل، یعنی صفحه 126 سطر هشتم داشتیم، قال قوم من الاقدمین ان الفاعل ما لم ينفذ في سخب خالیت من المنفعل لم يفعل في. ما در بحثی شرط کردیم، گفتیم بین فاعل و منفعل باید مماسه باشد، بعضی گفته بودن مماسه کافی نیست، باید نفوذ باشد، فاعل در منفعل نفوذ کند. اون بعض رو گفت قال قوم من الاقدمی، بیان نکرد. من دیدم نوشته اون قوم انباز خلص و پیروانش بودن، انباز خلص و پیروانش. بله بله، این تو ترجمه فروقی من اتفاقا برخورد کردم، دیدم نوشته اون قال قوم من الاقدمین انباز خلص بوده، این امثلهم طریقتا سامستیوس. من اون ترجمه رو نگاه نمی کنم، اتفاق افتاد، نگاه کردم دیدم که اینطوره. من تو ترجمه نگاه نمی کنم به خاطر اینکه لازم نیست، و الا ترجمه خوبی در مجموع، ترجمه خوبی، ولی اشتباهاتی هم داره، خب هر کسی اشتباه داره، ترجمهش خوبه، نمیخوام ترجمهش رو ایراد بگیرم، ولی خب پیش نیامده که من رجوع کنم. گاهی از اوقات اتفاق میفته من بهش نظری میکنم. حالا اینجا نظر کردم دیدم نوشته سامستیوس، برگشتم اونم نظر کردم نوشته اون هم خالص سامستیوس، سه اولش با سه نقطه است، وسطش و آخرش با سینه، اولش با سه نقطه است، وسطش و آخرش با سینه، تشم تی رسه داره. بله سامستیوس. خب الان قول سامستیوس میخوام نقل کنم. فیقول امثلهم امثلهم طریقتن، اینطور میگه، میگه که وقتی که عناصر ممزوج میشن کیفیاتشون محفوظ است، ولی سرعت و شدت کیفیات در هم شکسته. نمیگه صورتشون محفوظه، میگه کیفیاتشون محفوظه. پس مثل بقیه مفسرون فکر میکنه، اونام همینطور بودن دیگه، همشون میگفتن صورت از بین رفته کیفیت محفوظه، ایشون هم میگه صورت از بین رفته کیفیت محفوظه. منتها بعدش یه کلامی میگه، یه جمله میگه که این جمله مورد توجه ابن سینا قرار گرفته و اینو توضیح میده، حدود یه صفحه درباره این یه جمله حرف میزنه. اون جمله اینه که فتکون الاجسام بالقوت خبالس. این جمله یه مقدار مبهمه، باید توضیح داده بشه، کرد کدام حدود یه صفحه بحث میکنه، شاید هم یه خود از یه صفحه بیشتر درباره همین جمله بحث میکنه. ظاهر عبارت، یعنی من تجربه کنم عبارتو، میرسم به اونجا انشالله توضیح امیسین دارم تو نقل میکنه. فیقول افضل المفسرین طریقتن، این چنین میگه، این کیفیاتها تکون و محفوظتن و مکسورت سورات. کیفیات این عناصر بسیطه که این عناصر با هم ممزوج شدن، کیفیاتشون محفوظه، کیفیت از بین نرفته، اون صور نوعی از بین رفته، ولی کیفیت باقی مونده. این کیفیت باقی مونده مکسورت و سوراتن، سورات جمع سورت، سوره یعنی شدت، شدتشون شکسته، یعنی اون حرارت شدیدی که برای نار هست دیگه الان موجود نیست، و برودت شدیدی که برای آب بود الان موجود نیست، حرارت معتدل‌تر شده، برودت معتدل‌تر شده، اون سرعت و شدتشون شکسته بر اثر امتصاص. خب تا اینجا مطلب روشنه، حالا حرفشون رو قبول داریم یا قبول نداریم بحث دیگه است، ولی مطلبش روشنه. فتکون الاجسام بالقوت خوالص، اجسام یعنی اون اجسام عنصریه‌ای که در این ممتزج دخالت کردن و وجود دارن، اونها خوالصند. خوالص یعنی نارش جدای از آب، آبش جدای از خاک، خاکش جدای از هوا، چارتای از هم جدا، اما بالقوه خوالصند. الان که در هم فشردند، الان که ترکیب شدن بالفعل، دیگه ما آب و خاک و آتش و هوا نداریم، اما بالقوه اینا خوالصند. دقت میکنید عبارت رو دارم معنا میکنه. اجسام یعنی اجسام عنصریه که در ممتزج داخلند، اینا خالصند، ولی نه الان خالص بشن، الان که ممزوجن، الان ممزوجن شمشو باقی نیستن، ولی بالقوه خالصند. بالقوه خالصند یعنی چی؟ یعنی الان دقت کنید، یعنی الان ما آب و خاک و هوا و آتش نداریم و اینا الان بالقوه هستن، بالفعل اینا موجود نیستند، یا نه بالفعل موجودند اما کیفیاتشون خالص نیست. یعنی حرارت، حرارت خالص نیست، حرارت ممزوج شده با برودته، برودتش هم خالص نیست. برودتش هم خالص نیست، بلکه برودتش همراه با حرارت. ممکنه اینطور بگن که نمیگن خود اجسام بالقوه هست، عناصر بالقوه نیستن، عناصر بالفعل هست. یعنی توی این ممزوج عناصر رو داریم، ولی به لحاظ کمال این عناصر، این عناصر بالقوه هست، به لحاظ کمالشون بالقوه هست، نه به لحاظ خودشون. خودشون موجودن، کمالشون بالقوه است، کمالشون این کیفیتشون، چون کیفیت الان کیفیت شکسته است، کیفیت کامله نیست، کیفیت کاملشون بالقوه است. بعد که اینا جدا شدن از هم، یعنی اون عنصر مرکب از هم پاشید و اینا جدا شدن، بالفعل خوالص میشن، یعنی اون کیفیت ها بالفعل خالص میشن. پس دو جور عبارتشون معنا میشه، اجسام بالقوه خوالصند یعنی خود اون اجسام خوالصند، بالقوه الان نیستند، بعد که خالص شدن بالفعل میشند، یا نه کمالاتشون الان بالقوه است و بعدن بالفعل میشه. دو جور این عبارت معنا میشه. حالا کدوم رو سامیسیوس اراده کرده؟ باید یکی بحث کنیم. عبارت توجه کنید، فلننظر فی قولهم هازا. فی قولهم هازا یعنی در همین جمله فتکون الاجسام بالقوه خوالص، در این نظر میکنیم. فنقول لا یخلو، از این جمله دو تا چیز میتونن اراده کنن، یعنی یکی از دو چیز میتونن اراده کنن. لا یخلو اما یعنو، کتاب ما داره بها درست نیست، اگر بهی بود حرفی نبود، یعنی بهی یعنی به این قولشون، ولی بها که مزمنسه به قول بر نمی کرده. نسخه ها رو دیدم، نسخه ها بها نداشتن، انه ها داشتند. لا یخلو اما ان یعنی انه ها، و این خوبه، انه ها خوبه، انه ها یعنی اجسام، اجسام ثابتتون بالقوه. این وحیه مثلا ماهون و ارزان جمله مترزه است، بعد از انه ها یه ویرگول گذاشته، یعنی بعد از بها تو کتاب ما که در واقع انه هاست، یه ویرگول داشته، بعد از ارزان باید یه ویرگول میذاشت که نشون میداد وحیه مثلا ما اون و ارزان جمله مترزه است. شما بعد از ارز یه دونه ویرگول بذارین خوب میشه، اون بها رو هم انه ها کنید، اینطور میشه جمله مترزه رو بردارید. اما ان یعنی انه ها ثابتتون بالقوه، ما ان و ارزان. باز عبارت اینطوره، او ثابتتون بالقوه، ثابتتون بالقوه از کتاب ما افتاده، در دو نسخه دیگه موجوده، او ثابتتون بالقوه علا حکم کمالات المائی و الارض. حالا عبارت معنی کنن، تصحیحش کنید بعد معنی کنن. خالی نیست، یا قصد کردن که انها، یعنی این اجسام در حالی که مثلا آب و زمینن، آب و ارزن، یعنی آب و خاکن، این اجسام ثابت بالقوه ان ما ان و ارزن، بعد از بالقوه ویرگول داره، ویرگول رو باید خط بخوره، ثابتتون بالقوه ما ان و ارزن، یعنی ما و ارز بودنشون بالقوه است، ثابتند اما ما و ارز بودنشون بالقوه است، یعنی پس عنصر دیگه الان عنصر نیست، از آب بودن در اومده، از ارز بودن در اومده، شده یه مرکب، شده گوشت، شده تنه درخت، هرچی. ولی بالقوه آب و ارزه، یعنی اگر این مرکب متلاشی بشه دو مرتبه آب و زمین برمیگردن. پس این اجسام که همون عناصرن در این ممتزج بالقوه ما اند و ارز، نه بالفعل آب باشن و ارز باشن. پس بالقوه ارز و آبن، یعنی الان آب و ارز نیستن، الان صورت آبی و ارزی رو از دست دادن، ولی قوه اینو دارن که دوباره اون صورت رو بگیرن. این یه فرض. فرض دوم، او ثابتتن بالقوه، او ثابتتن بالقوه، یا ثابتتون، چون انها داشتیم دیگه، انها ثابتتون بالقوه علا حکم کمالات الماء و الارض. بالقوه که هستند به این لحاظ که در کمالات ماء و ارض بالقوه، نه در خود ماء و ارض، در خود ماء و ارض بالفعلند. اجسامی که در این ممتزج موجودن، در ماء بودن، در ارض بودن، بالفعلند، در کمال ماء رو، یعنی برودت شدید داشتن، و در کمال ارض که یبوست شدید داشتن، در این دوتا بالقوه هست. پس ثابتتون بالقوه نه به لحاظ آب بودن و ارض بودن بالقوه باشد، بلکه علا حکم کمالات الماء و الارض بالقوه. یعنی اگر کمال ما رو نگاه کنی، این ما هست، این مایی که در ضمن مرکب موجوده ما هست، ولی کمال ما رو نداره. اون ارزم نگاه کنی، ارز هست ولی کمال ارزو نداره، بالقوه کمال ما و ارزو دارد، که اگر این مرکب متلاشی شد، اون کمال، یعنی کیفیتی که بالقوه است، بالفعل میشه، ولی الان اون کیفیت ها بالفعل نیستن، بلکه بالقوه هست. پس دو جور میتونه اراده کنه از این فتکون الاجسام بالقوه خوالص. یکی این که بگه اجسام به لحاظ این که آب و ارز هستن مثلا بالقوه‌اند، یکی این که نه، بگه به لحاظ آب و ارز که بالفعلن، به لحاظ کمال آب داشتن، کمال ارز داشتن، یعنی به لحاظ کیفیات اینها بالقوه‌اند. هر دو جور رو مطرح میکنیم، هر دو بحث رو مطرح میکنیم، هر کدوم اراده کرده باشه. فانجعلوها بالقوه ما ان و ارزن، این اولین فرضه که بگه در مرکب این عنصر آب بالقوه آب است و در و عنصر ارزم بالقوه ارزه. اینو مطرح میکنیم و دربارش بحث میکنیم. حدود یک صفحه این بحث طول میکشه، بیاد صفحه 129 سطر پنجم. سطر پنجم یعنی درست یه صفحه بعد، یا یه صفحه یه خط کمتر بعد، داره فیکون و تغییر و لذیه روز این نموه فی الکمال ثانی للما لل کمال الاول. این ادل فنجاله و بالقوت ماعنه، یادتون باشه اینا رو باید حتما بهش توجه داشته باشید. فنجاله ها ماعن بالقوه، اشاره به احتمال اوله، ادلی میخواد، یعنی احتمال دوم هم باید بیاره که و این جعلوها فلان، به جای اینکه و این جعلوها رو ادل این فعین جعلوها قرار بده، عبارات عوض کرده، گفته فیکون و تغییر الذی یروز و این نماهوه فی الکمال ثانی للمتآخر، اون ادل اینه. پس این دوتا قول رو این چنین بحث میکنه که قول اول رو، یعنی دو تا احتمال، اشتباه گفتم قول، این دو تا احتمال رو اینجوری بحث میکنه که در احتمال اول حدود یه صفحه بحث میکنه و باطلش میکند. وقتی باطل میشه نتیجه میگیره که واسه احتمال دوم باید باشه، و فیکون نتیجه میگیره که احتمال دوم باید باشه، وارد بحث در احتمال دوم میشه. وقت وارد بحث در احتمال دوم که میشه، از یه جهت قبولش میکنه، از یه جهت قبول نمیکنه که انشالله بهش خواهیم رسید. پس توجه داشته باشید، فعلا دو تا احتمال رو مطرح کرد و ما دیگه نمیرسیم الان اون دو تا احتمال رو به تفصیل بخونیم. دو تا احتمال مطرح کرد، بعد درباره این دو احتمال بحث میکنه، به همین صورت که عرض کردم. وقت تو احتمال اول دوباره احتمالات میاره. این همه باید یادتون باشه که خلطی رخ نده، که این احتمالات رو با هم خلط نکنید. الان من گفتم عدل این فاین جعلوها کجاست، مشخص کردم که خلطی صورت نگیره. حالا در قسمت‌های بعدی هم که ایشون باز احتمالات میاره، اونجا هم باید احتمالات رو تعیین کنم که انشالله خلطی رخ نده. ادامه مطالب رو فردا عرض خواهم کرد.